کشور ما در طول 4 دهه‌ای که از استقرار جمهوری اسلامی ایران گذشته توسانات زیاد و مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشته. دهه اول دهه جنگ بود، دهه دوم دهه بازسازی، دهه سوم دهه دشمنی ها و تحریم ها و دهه چهارم هم ادامه این تحریم های گسترده‌ای که دشمن علیه نظام اقتصادی کشورمون داشت. سالهای 90-91 ما اوج تحریم های اقتصادی رو تجربه کردیم و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور پیش اومد و همین امر البته کمی پیشتر از اون مقدمه ای شد برای اینکه جامعه اقتصادی کشور، اندیشمندان، سیاستگزاران، برنامه‌ریزان به این فکر بیفتن که اقتصاد رو یک جوری در مقابل این تکانه ها، در مقابل این تهدید ها، در مقابل این دشمنی ها مقاوم بکنیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس یک اجماع نظر و بر اساس یک نگاه روشمند تدوین شد و از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه‌های کشور در 29 بهمن 1392 ابلاغ شد. از اون سال به بعد تقریبا در نامگذاری‌های سال شما اقتصاد مقاومتی رو دارید. اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید و همینطور بحث‌های دیگری که مطرح شده بود. امروز ما در آستانه چهارمین سالگرد اقتصاد ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی هستیم و میخوایم ببینیم حالا بعد از این 4 سال چقدر اقتصاد ایران مقاومتر شده است. آیا همون تهدیدهایی که قبلا بوده، یعنی همون نوسانات نرخ ارز رو که امروز هم داریم تجربه میکنیم، نشون میدهد که ما اقتصادمون مقاومتر شده یا نه در طول این 4 سال ما فقط در مرحله تبیین و گفتمان سازی و حرف زدن و سمینار برگزار کردن بودیم؟ برای اینکه به این سوالات پاسخ بدیم، قطعا جای دولت خالی است. ما از دولت محترم درخواست کرده بودیم، دعوت کرده بودیم، نامه‌نگاری هم کردیم که بیاید و پاسخگو باشید، اما نپذیرفتن و کسی رو معرفی نکردن و طبیعتاً این صندلیشون خالی میمونه. حالا هر موقعی خواستن بیان و صحبت بکنن، چه جای دیگری برن و بخوان تکی صحبت بکنن، هر جور که خودشون صلاح میدونن بیان و توضیح بدن که در طول این 4 سال چه کردن. اما دو مهمان گرانقدر دیگری رو داریم، دو استاد و دو چهره شناخته شده در حوزه اقتصاد رو داریم که از نگاه‌های دیگری به حوزه اقتصاد مقاومتی نگاه می‌کنن. جناب آقای دکتر ایروانی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از چهره‌های شناخته شده در حوزه اقتصاد مقاومتی، چه در مرحله تدوینش، در مرحله تبیینش و حالا در مرحله نظارت، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. و جناب آقای دکتر سمسامی، استاد محترم دانشگاه و همینطور کسی که یک دوره کوتاهی رو سرپرست وزارت اقتصاد هم بودید، و به شما هم خوش آمد عرض میکنم آقای دکتر. خیلی ممنونم. با اجازه از شما از آقای دکتر ایروانی شروع میکنیم. آقای دکتر ایروانی، بفرمایید که سالهای 90-91 چی شد که ما به این نتیجه رسیدیم که باید بریم به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه بینندگان عزیز برنامه چوبخر و ابراز خوشحالی از حضور پرنشاط و شادمانی مردم در سالگشت انقلاب اسلامی. خب در این 4 دهه کشور هم تو گفتی نوسانات خیلی مختلفی رو داشت و طبیعتاً استکاک‌های زیادی بود. من می‌بینم که به صورت غیر منصفانه شرایط ما در زمان تحریم بعد از انقلاب، تحریم سپرده‌ها و بلوکه کردن سپرده‌ها، بعدن 8 سال جنگ تمام عیار، تقریبا همه قدرت‌های جهانی پشت سر صدام علیه ما جنگیدن، دو بلوک بودن، اروپایی‌ها بودن اینها، و یه جنگ تمام عیار رو تو مرزهای غربی کشور ما 1000 کیلومتر رو انداختن. این شرایط اقتصادی خاص جنگ، شرایط خیلی ویژه‌ایه. و همینطور بعدش هم انواع تحریم ها و سنگ اندازی ها و دست اندازی. برخی گزارش ها من میبینم، حتی دیدم یه پژوهشکده وابسته به یه دانشگاه، شرایط زمان جنگ و تحریم و همه اینها رو با شرایط کشوری که اصلا بهره‌مند نیست مقایسه کرده، که این قیاس کاملا مبتنی بر اشتباه. معذالک علارغم این، انقلاب بزرگی تو ایران در حوزه آموزش رخ داد تو این 4 دهه. خب این جزء داشته های بسیار خوب ماست به لطف بودجه هایی که داده شد، و ما شاهد این بودیم که تعداد دانشگاه های ما حدوداً 7 برابر شد. یعنی از رقم دانشگاه ایران، از تعدادش بله درست 7 برابر نسبت به دوران قبل از انقلاب شد. اعضای هیئت‌های علمی 9200 نفر بودن به 63000 نفر افزایش پیدا کرد. باسوادان این کشور 48% نرخ باسوادی بود تو سال 57 به بیش از 98% رسیده. اینها نشون میده که چقدر تو حوزه آموزش کشور، یعنی یه اتفاق عجیب غریب تو سازمان‌های بین‌المللی باعث شد رشد علمی ما بالا بره و رتبه 16 علمی رو پیدا بکنی و دومین کشور از نظر سرعت رشد در جهان باشه، رشد علمی. خب اینها نشون میده که ما ظرفیت‌های بسیار جدید داریم و این به برکت انقلاب این تحولات مون شد. اینم دستگاه‌های پژوهشی و علمی و رسمی سازمان ملل یا سایر کشورها دارن میگن. به لحاظ توسعه یافتگی با ادبیات خودشون و رفاه، شاخص ترکیب توسعه انسانی که هم نشون دهنده این هست که وضع آموزش رو نشون میده، هم وضع بهداشت رو نشون میده و هم عرض کنم که امید به زندگی رو که از 54 سال به 75 سال رسید و برای بانوان 76 سال، این شاخص سازمان ملل. و همینطور درآمد سرانه از 10100 دلار تو سال 1980 که اول انقلاب بود تو 2017 همین سال گذشته به بیش از 16000 دلار رسیدین، 10000 دلار. خب این نشون دهنده این هستش که تو ترازنامه دارایی های ما علاوه بر منابع طبیعی که نفت و گاز هست که جمعش تو دنیا ما رتبه اولو داریم، 10 برابر اینها تو حوزه نیروی انسانی و علمی ما ظرفیت، 10 برابر ظرفیت نفت و گاز ما ظرفیت داریم. اگر بخوایم یه ترازنامه ملی داشته باشیم تو این حوزه، دارایی های ما تو این ترازنامه رقم قابل ملاحظه ای هستش و علارغم اون محدودیت هایی که داشتیم اینا استحصال شده که کم نظیره. من کم شرکت نکردم تو اجلاس های بین المللی، تو اجلاس های مختلف، تو حوزه های مختلف، بانک جهانی، صندوق ملی پول، فاو و اینها رو از زبان های اونها هم ما شنیدیم. منتها گاهی موقع ما میبینیم تو ایران کم نمایی میکنیم و برخی موقع سیاه نمایی. من میخواستم این واقعیت رو شدن. حالا چرا ما میگیم داشته همون تو که تو دنیا کشورهای قدرتمند هستن که توانا باشن و با توجه به این دارایی ها، مثلا دارایی های علمی رو به توانایی تبدیل کردن اون وقت حیاتی میشه. وقت ما باید بازده مناسبی مثل یه بنگاه و شرکت که وقتی دارایی ها شفاف میشه بازده مناسب اون دارایی هم باید متوقع ازش هستیم. این بازدهی هم باید به تناسب اون باشه. بنابراین با عنایت به این، اقتصاد مقاومتی میاد میگه آنچه که قوت نقاط قوت ما هست به همراه نقاط ضعف و فرصت ها و چالش هایی که ما داریم، اقتصاد مقاومتی تدوین شده که ما اینها رو در واقع به فعل در بیاریم، استحکام بدیم اقتصاد خودمون رو. این ادبیات هم خود تو جاهای تو پارادایم استحکام اقتصادی تحت عنوان اقتصاد اجتماعی با تاباوری، اقتصاد همبستگی، هر کدوم البته به یه وجهش تکیه میکنن، ولی اقتصاد مقاومتی جامع همه اوناست، یک در واقع چیز کاملی در مجموعه کاملی هست که مثلا تو دنیا رشد رو داریم ولی مثلا تو امریکا متفکرانشون الان میگن ما رشد رو داریم ولی فقر هم داریم. یعنی این رشد به همراه فقر، مثلا 40 میلیون 49 میلیون فقیر، این یه پدیده ایه. یا برخی کشورهای دیگه. بنابراین اقتصاد مقاومتی میاد راهنمایی میکنه که ما تکیه به تولید بکنیم، تکیه به داشتهای خودمون بکنیم ولی رشدمون همراه با عدالت باشه، اهرامش مثلا دانش بنیانی باشه و بقیه فاکتورهای دیگه. بنابراین یک خط مشی کلان و سیاست کلی پیش رو باشه که با تغییر دولت ها اینا دچار سلیقه های گوناگون نشه. یعنی سیاست کلی تو قانون اساسی هدفش همین است. بنابراین اقتصاد مقاومتی با این که پاسخ به چالش ها بده، به دغدغه ها در واقع بده و حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها رو انجام بده، در واقع تدوین و ابلاغ شد و تو بندبندش ما این رو ملاحظه میتونیم بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیح شما. آقای دکتر، توضیح شما رو داشته باشیم و به عنوان مقدمه، چون به هر حال ما یه نیازی داریم به یک تبیینی و یک بیانی از اقتصاد مقاومتی، حالا بعد از اینکه بعد از اون وارد اجرا بشیم. چرا اقتصاد مقاومتی تدوین شد در سالهای 90-91 و بعد 92 ابلاغ شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجریان محترم برنامه چوب خط و همچنین بینندگان محترم، و عرض تبریک 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. عرض شود که یکی از موضوعاتی که به هر حال مقام معظم رهبری در چند سال اخیر خیلی بهش تأکید کردن و روش تأکید کردن، بحث اقتصاد مقاومتی است. این که چرا این موضوع مطرح شده، میدونید که اولین بار که ایشون فرمودن در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، عبارت اقتصاد مقاومتی رو در 16/6/89 این عبارت مورد استفاده قرار گرفت.
تو دیدار با کارآفرینان اول بار گفتن.
ولی ابلاغیه در همونجوری که فرمودید 30/11/92 اتفاق افتاد. ما از سال 89-90-91-92 اتفاقاتی در اقتصاد افتاد که ضرورت این سیاست ها رو در جامعه بیشتر نشون داد. حالا اون اسلاید رو اگر من دادم خدمت شما نشون
بله بده بله نگاهش میدارم. بله بله.
این اسلاید در واقع نشون میده که وضعیت تولید
نمودارهای آقای دکتر اگر نشون بدن. آره،
اون نمودار مربوط به رشد اقتصادی. آره، کشور. بله
بله، اسلاید اون پشت سرتون هست اگر میخواد. یکی داریم رشد تولید ناخالص داخلی. بله. با نفت، یکی بدون.
بله، این وضعیت رشد اقتصادی کشور هست همونجور که مشاهده میفرمایید. از سال 84 هست تا سال 95. ما سال 88 در واقع در آذر 88 سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم. خب این سیاست‌ها اگرچه که یک سری منافعی میتونست برای اقتصاد داشته باشه، ولی متاسفانه چون با مطالعه دقیق انجام نشد و اجرا با مسائل و مشکلات زیادی همراه شد، اون آثاری که برای اقتصاد متصور بود متاسفانه
محقق
نشد. سال 88 وقتی که این سیاست ها اجرا شد، خب ما شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی بودیم و در واقع یک شوکی وارد شد به بخش واقعی اقتصاد، علل خصوص بخش تولید و به صنایع ما، چون از یک طرف ما قیمت حامل های انرژی رو افزایش دادیم براشون، قیمت نهاده هاشون افزایش پیدا کرد، اما از اون طرف اجازه ندادیم که قیمت های کالاهاشون افزایش پیدا کنه یک طرف، و از طرف دیگه این افزایش رو ما جبران نکردیم. بله. لذا این حاشیه سودشون چی شد؟ به شدت کاهش پیدا کرد.
قرار بود که یارانه به بخش تولید داده بشه. بله. که داده نشد اصلا.
با این اتفاق رفتیم وارد شدیم در سال 89، سال 90، سال 91. خب در سال 90 اتفاقی که افتاد در کشور، بانک مرکزی ما در واقع تحریم شد، یعنی سویفت بسته شد و تحریم های نفتی ایران چی شد؟
آغاز
شد در دی 90. خب این یک شوکی وارد کرد به بازار ما. خب شرایط اقتصادی که الان ضعیف شده با توجه به اون هدفمندی که ناقص اجرا شده و ضربه‌ای که هدفمندی وارد کرده از یک طرف، نقصی که در نظام بانکی وجود داره و اشکالاتی که در نظام بانکی وجود داره، اینا همه دست به دست هم دیگه داد که اقتصاد وقتی که یک شوک وارد شد بهش، این بلا فاصله چی شد؟ با یک مسائل و مشکلات خاص خودش مواجه شد. نرخ دلار تو بازار شروع کرد به افزایش پیدا کردن، از حدود 800-900 تومان شد 1000 تومان، 1200-1300، همینجوری افزایش پیدا کرد تا ما شاهد بودیم که تا حتی 4000-4500 تومان هم این نرخ افزایش پیدا کرد. این اثری که در اقتصاد گذاشت این بود که به شدت نرخ رشد اقتصادی رو کم کرد، همونجوری که مشاهده می‌فرمایید رشد تولید ناخالص داخلی با نفت شد منفی 6.8% در سال 91. یعنی از سال 90 دیگه رشد منفی چی شد؟ در اقتصاد شروع شد و بدون نفت شد منفی 0.9%. رشد سرمایه گذاری منفی 26% به شدت کاهش پیدا کرد. خب نقدینگی هم که روند افزایش خودش داشت و تورم شروع کرد به افزایش پیدا کرد.
بله.
تو این سال‌ها. خب این نشون میده که این اقتصاد اقتصاد مقاومی نیست. یعنی یک شوک وارد شد بهش، بلافاصله
زمین خورد،
رشد اقتصادی افتاد، سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد و سایر مسائلی که روی نمودار حالا ما فقط رشد اقتصادیشو میبینیم.
درست.
خب چه اتفاقی افتاد؟ در واقع اینها یک جنگ با ما طراحی کرده بودن، یک جنگ اقتصادی با ما طراحی کردن، همونجوری که جیمز ریکاردز تحلیلگر ارشد سیاه مطرح کرده، میگه که ما جنگو با ایران شروع کردیم اما یک تیر هم رها نکردیم. یعنی بدون اینکه ما یک تیر شلیک بکنیم این جنگو ما شروع کردیم. خب تو این شرایط بود که ما در میرسیم به سال در واقع 92 91 92 این سیاست ها در 30/11/92 ابلاغ میشه
و حالا مسیر اقتصاد بله. انتظار میره که تغییر کرده باشه.
بله. حالا با این سیاست ها در واقع هدف چی بود؟ هدف این بود که اقتصاد رو از این وضعیت ما نجات بدیم. اقتصادی که بودجش نفتیه، اقتصادی که بازار ارزش با یک شوک به شدت متشنج میشه و نرخ به شدت افزایش پیدا میکنه و تورمش به شدت افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا میکنه. خب این اقتصاد متزلزله، یک اقتصاد متزلزله. تو این شرایط بود که در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چی میشه؟ ابلاغ میشه که البته یک ضرورتی بود برای اقتصاد که باید در واقع این اصلاح انجام میشد، که هدف این سیاست‌ها هم همونجوری که توی ابلاغی اومده 23 مورد بود، 23 بند این سیاست هاست، هدفش اینه که اقتصاد رو مردمی کنه، از درون اقتصاد دانش بنیاد بشه، اقتصاد وابستگیش به نفت کاهش پیدا کنه، اقتصاد باثبات بشه، رقابت پذیر بشه، شفاف بشه، عرشبت خدمت شما، و درونزا بشه و عدالت بنیاد بشه، و این مواردی بودش که در اهداف و در اون بندهایی که در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده بود قید شده بود.
بسیار خب. پس از دو نگاه هر دو مهمان گرانقدرمون ضرورت اقتصاد مقاومتی رو مطرح فرمود. از نگاه آقای دکتر ایروانی ما ظرفیت‌هایی رو داشتیم، باید یک سیاست‌هایی رو متناسب با این ظرفیت‌ها تدوین می‌کردیم که بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم، و از نگاه شما این بود که ما در اون مقطع تجربه‌هایی رو داشتیم که نشون می‌داد اقتصاد مقاوم نیست، مثل حالا تحریم‌های بین‌المللی. بسیار خب، حالا با این رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود. گزارشی که الان تقدیمتون می‌کنیم، نگاهی که دکتر شقایقی هم به این موضوع دارن، 5 اصل رو یا 5 هدف رو در اقتصاد مقاومتی برمی‌شمارن و بعد ارزیابیشون رو هم می‌دن. با این گزارش رو که شما ببینید ما هم برگردیم میریم سراغ ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی. بله، انتظارات هنوز پابرجاست و بسیاری از صاحب نظران، مردم و کارشناسان منتظرن ببینن بالاخره چگونه این اقتصاد مقاومتی قرار هست اجرا بشود و چگونه مسئولین پای کار وارد میشوند. آقای دکتر ایروانی، خب حالا شما ارزیابیتون رو از اجرای اقتصاد مقاومتی بفرمایید، با توجه به اینکه شما در مجمع هستین و نظارت بر اجرا هم بر عهده شما بوده.
بله، خب این نکته مهمی هستش که به تعداد افرادی که مورد این پرسش واقع میشن ممکنه نظرات مختلف باشه. ما
البته
الگو و تلاشمون باید این باشه که ما در واقع هر گونه سلیقه رو، اعمال سلیقه رو، برداشت ها از مفاهیم کلی رو همه رو نزدیک کنیم به هم و یک پرسش مناسب و یک پاسخ مشخص رو دریافت بکنیم.
البته تو این هم برمیگرده به خود مجمع. ما الان 4 ساله داریم میگذره، هنوز خود مجمع یک گزارش رو نداده که بالاخره ما
بله. گزارش گیری خب داره انجام میشه از دستگاهمون. تو ببینید نکته‌ای که هست الان هم اشاره شد، ببینید یک 5 مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی در واقع اشاره شد.
بله.
کلیس این مفاهیم، دولت محترم اومده 12 برنامه ملی در آورده از این 5 مفهوم، و تو برنامه ملیش خب یک سری زیر برنامه هایی رو آورده. ببینید این یه نوع روی کرده که در واقع ما میگیم خب چرا 6 مفهوم نباشه، کمان که من دیدم 7 مفهوم هم هست، و چرا 11-12 برنامه و 13-14 برنامه نباشه. یه رویکرد دیگه هست که من دارم دنبال میکنم و مشخص هست، این هستش که اقتصاد معادی نقطه عظیمتش همون 24 بندیه که سیاست‌های کلیه، یعنی اون مفاهیم کلی اومده تو اون 24 بند نشسته. مثلا عدالت بنیانی بند اول به طور مشخص و بند پنجم، ممکنه یکی دوتا بندم غیر مستقیم باشه، یا دانش بنیانی بند دومه. ما دیگه احتیاج نداریم به اصطلاح تو مفاهیم مختلف، برنامه‌های مختلف، تو اون نقشه راهی که در واقع می‌خوایم طراحی بکنیم حتما باید نقطه عزیمت از اون 24 بند باشه. بنابراین این 24 بند هم هر بندش اگر اون نمودار رو نشون بدن، تو هر بندش ما میگیم که دو سه تا پیام داره، دو سه تا موضوع اساسی. مثلا تو بند اول فراهم نمودن امکانات و منابع مالی جهت توسعه کارآفرینی، مشارکت آحاد جامعه، تسهیل همکاری‌های جمعی و ارتقای گروه‌های با درآمد کم و متوسط، ارتقا هم درآمدشون هم نقش اونها در اقتصاد. خب این چند تا پیام اساسی داره. ما میگیم پس این بند این سوال اول اینجوری جواب میدیم، مثلا توسعه کارآفرینی یا مثلا بسیج امکانات برای آحاد مختلف جامعه. اگر اون نمودار مثلثی نشون داده بشه، نقطه سوال دوم اینه که چند تا پیام اساسی که داره بابش عوامل حیاتی موفقیت میگیم تو علم مدیریت، خب این هر کدوم از این پیام های حیاتی آیا اجرا شده یا نشده، از کجا بفهمیم اجرا شده؟ در اینجا ما نیاز به شاخص داریم. الان بند اول که ملاحظه میکنیم، ما نیاز به یه شاخص داریم واسه این عامل حیاتی تسهیل کسب و کار خرد و کوچک و متوسط. اینجا وقت میاییم با شاخص‌های کلیدی عمل کرد، مثلا میگیم تعداد این بنگاه‌های کوچک و متوسط به کلش بنگاه‌های ایران چقدره، درآمد این ها به کل جی دی پی ما چقدره، صادرات اینها ارزش صادرشون به کل صادرات کشور چقدره، اشتغال اینها که یک رقم حیاتی است تو همه اقتصادهای مدرن جهان که رشد جهشی داشتن مطرح هست، اون هم چقدره. اسم بنگاه‌های کوچک تو ایران میاد، همه تجربه فلان زمان فلان دولت، و این اصلا اینطور نیست بوده. ما باید اگه دقیق عمل کنیم باید. یا مثلا عوامل حیاتی دیگه، من یه مثال میزنم، برقراری سیستم تامین مالی بانک‌ها در واقع در حوزه تامین مالی خورد.
تو الان اینو گزارشش آماده شده؟
نه خیر، ما هنوز الگوهای مختلفی مطرح شده که مشخصا همین دو الگوه، این الگوی هست که من پیگیری دارم میکنم.
الان مجمع میخواد گزارشش رو بر اساس این الگو بنویسه؟
الان به روش جاری که دستگاه‌ها میان گزارششون رو میدن با ارزیابی خودشون و اون 12 برنامه میان میده، ولی خب مثلا تو برنامه راجع به تولید ملی یه برنامهش راجع به بانک‌ها هستش. خب هیچ چیزی راجع به جهت‌گیری بانک‌ها در تولید تولید شما نمی‌بینی، اصلا هیچ گزاره‌ای نداره، بنابراین کامل نیست. اون برخی جاهاش نقاطی داره، ولی نقطه کلیدی که بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میگه در جهت بخش واقعی اقتصاد و تولید ملی باید توجه بشه، ما الان ببینیم ساختار تسهیلات بانک‌ها تولید محور نیست، بیشتر تسهیلات تو بخش دیگه. حالا مثلا در اونجا حالا با این شاخص ها خیلی چیزا روشن، خیلی هم کمک میکنه به دستگاه و بخش ها و بازیگران عرصه فعالیت ها. مثلا مبلغ وام های مثلا بنگاه های خرد به کل وام های سیستم بانکی، ببینید آقای دکتر مروی این کفایت نمیکنه ما بگیم 17,000 بنگاه رو ما وام دادیم، از چند هزار بنگاه این مبلغ نسبت به کل مبلغ تسهیلات اجرایی یا وام های بانکی چه؟ این شاخص ها خیلی گویایی جهت‌گیری های ما رو هر اندازم تعیین میکنیم، نسبت هاشو مهم نیست. با این ترتیب در واقع سوال دوم که این عامل حیاتی با شاخص هست، حالا شاخص ها رو سوال این هستش که شاخص ها رو چگونه انجام میدیم. هر شاخص رو ما میگیم مثلا 10% امسال باید این شاخص رشد پیدا کنه. این برای 10% رشد دستگاه اجرایی اون بخش مربوطه میاد برنامه های اقدام میده که برای این کار من اینقدر در واقع این برنامه‌ریزی رو کردم، این فعالیت ها رو باید انجام بدم، هدفگیری عملیاتیم این بوده، دوره زمانیش اینه و منابع لازمش هم اینه، مسئولش هم اینا هستن. خیلی روشن و مشخص ما میاییم از آبشاری از بالا به پایین روشن میکنیم، نقشه راه رو تعیین میکنیم. حالا نظارت که فرمودین این مهمش اینجاست، این الگو یعنی یه الگوی آمیخته طراحی اجرا و نظارت. نظارتش هم از پایین به بالا اون برنامه های اقدام یه داشبورد مدیریتی در واقع هست که اگر شاخص بعدی رو پاورپوینت بعدی تو اونجا تو اون داشبورد بعدی معلوم میشه، داشبورد مدیریتی معلوم میشه که چه میزان این برنامه های اقدام رشد کرده. این یه تفاهم بین دستگاهی که میخواد نظارت کنه، البته نظارت مجمع راهبردیه، خود نظارت با دولت و قوای دیگه هست که اینجا داره نشون میده در واقع یه مدل گزارشگری و پایش مستمر مدیریتیه، یعنی هم همراهی، حمایت، هدایت، نظارت و به صورت مشفقانه. اون وقت هیچ یک از این بندهای سیاستی که همشون یه نظام اقتصاد مقاومتی رو تشکیل میدن هیچ کدومش نباید مقفول بمونه. همونطور که اشاره کردن هر کدومش ناظر به یک موضوعی در واقع هستش، هیچ مورد غفلت قرار نمیگیره، یعنی همه اونایی که پاسخگویی هم باید بکنن، چه از به اصطلاح خود دولت که بیشتر سیاست گذاری میکنه و چه بازیگران دیگر، بخش خصوصی، نهادها، قوای مختلف. در واقع ما یک گزارش نظارتی جامع و مانعی رو میتونیم داشته باشیم. رویه مرسوم خب هر بخشی میاد میگه من استنباطم از این بند این بود، این برنامه رو نوشتم، خود اون تلفیق شد کل برنامه بر پایه اون این کارا رو
بله،
کردن. مقطع نظارت خیلی دیر هنگامه که ما بیایم بگیم به اصطلاح شما چرا این کارو کردین، میتونستین اون کارو بکنین. از همون ابتدا با یه هماهنگی باید این کار پیش بره.
ممنونم. پس این فرایندی که الان شما توضیح دادین فرایند نظارتی است که مجمع میخواد در پیش بگیره برای اینکه ببینه که
بله یه روش همون رویکرد اول، این دومه که در واقع خود هیئت عالی نظارت نسبت به پذیرش این الگو باید این کار رو بکنه. میدونید که اختیارات نظارت صحن مجمع داده شد به هیئت عالی نظارت که هیئتی 15 نفره منتخب خود مجمع هستن که در اونجا در مرحله بررسی و طرح.
ممنونم، دست شما در نکنه توضیح مفصل و مبسوطی که دادید. و
البته توی نهادهای انقلابی ما اینو اجرا کردیم ها، یعنی پایلوت داره. آها. گزارش اقدام و عمل بر پایه این در اونجا که متناسب با وضعیتشون و وظایف ذاتیشونه گزارش اقدام و عمل تو نهادها داده شد.
باش. خب آقای دکتر از نگاه شما بفرمایید. آقای دکتر ایروانی بیشتر نگاه نظارتی مجمع رو توضیح دادن که بخش از وظایفشون بود. حالا به نظر شما چه کارهایی باید انجام میشد برای اینکه اقتصاد ما مقاوم‌تر بشه در طول این 4 سال؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره، من اول یه اشاره بکنم به کارهایی که انجام شده خیلی مختصر و بعد بگیم که در واقع نتیجه این کارا چی شده الان.
بله.
و اینکه چه کارهایی باید در واقع انجام می‌شده که انجام نشده و چه سمت و سویی داشته باید انجام به صورت سیاست اقتصاد مقاومتی می‌گرفته. دقیقاً بعد از ابلاغیه 23/11/92 1/12/92 آقای ریاست جمهوری محترم میاد این سیاست ها رو در یک نامه ای به آقای رئیس معاون اولش ابلاغ میکنه 1/12/92. من کل اقدامات بعد از این ابلاغیه رو وقتی که رصد کردم، یعنی از ابتدا که از 1/12/92 شروع میشه تا حالا دونه دونه اینا رو من رصد کردم، وقتی که اینا رو یک بررسی کردم دیدم که اینها در واقع خیلی ساده بگم سر و ته نداره و هدف نداره. چند موردشو میگم. 29 مورد برنامه مکتوب کاغذی وجود داره، 29 مورد، یعنی از ابتدا که اولش همین ابلاغیه بود که آقای رئیس جمهور انجام داد. دوم در واقع ابلاغی معاون اوله که اومد اهدافو تعیین کرد و سیاست ها دقیقاً 10/12/92 معاون اول این ابلاغیه رو به دستگاه انجام میده. و سوم ابلاغ اهداف، سیاست های اجرایی و برنامه‌ها که یکی از مهمترین گزارش هایی که بیرون میاد تابستان 93، یعنی شورای اقتصاد میاد در دو جلسه 18/5/93 19/5/93 تشکیل جلسه میده و 99-96 هدف رو میاد مشخص میکنه در مورد اقتصاد مقاومتی، 181 سیاست اجرایی رو مشخص میکنه، 687 برنامه عملیاتی رو ریز میکنه دقیقاً که تمام این برنامه ها رو میاد مشخص میکنه که بودجهش از کجا تامین بشه، چجوری تامین کنه، کدوم وزارت خونه، کدوم سازمان نظارت بکنه روی این در واقع برنامه ها. و برای برنامه سال 93-94 شاخص پیش بینی کرده بودن و متوسط برنامه ششم چقدره. و به همین ترتیب چهارم، پنجم تشکیل ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی 29/6/94، ششم و هفتم من ازش میگذرم سری، هشتم برنامه‌های ملی و طرح مصوب اقتصاد مقاومتی بهمن 94. یعنی در بهمن 94 میان چیکار میکنن؟ 12 برنامه ملی، آقای دکتر اشاره کرد فرمودن 12 برنامه ملی میان تمام این 687 برنامه عملیاتی میکنن تو 12 برنامه، منتها با این تفاوت 70 طرح میشه و 233 برنامه اجرایی.
بله.
یعنی در واقع بخش قابل توجهی از این برنامه‌ها یا تو هم دیگه ادغام میشه، تازه خود اونها برنامه عملیاتیشون خودش در واقع زیرشاخه‌های زیادی باید داشته باشه تا بشه به مفهوم اجرایی. یک سریاش حذف میشه و میشه 233 برنامه اجرایی در بهمن 94. 9/10 برنامه پروژه های اقتصاد مقاومتی اولویت دار، یعنی در سال 95 دوباره 16/1/95 این 233 برنامه میشه 121 پروژه اولویت دار، دوباره بقیه چی میشه؟ حذف میشه. و به همین ترتیب 11/12/13/14/15/16 اینا گزارش عملکرد میدن. یه گزارش عملکرد در مورد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در اون گزارش، البته گزارشی که من دارم از رو سایت برداشتم، آخرین گزارششون اول اردیبهشت تا 19/11/95 تو اونجا مطرح میکنن که ما 32664 واحد بنگار معرفی کردیم، این 32000 بنگا 28000 میلیارد تومان پول میخوان که اون چه که عملیاتی میشه اجرایی میشه 11709 بنگا میتونن 8000 میلیارد تومان چی پول بگیرن. بقیه هیچ. سال 95 کل تحصیلاتی که بانک مرکزی اعلام کرده، سیستم بانکی پرداخت کرده 545000 میلیارد تومانه.
8000 تاش
فقط میره سهم این پروژه های اقتصاد مقاومتی میشه. حالا الباقی چی میشه؟ خب 17/18/19 میگذاریم، 20/21 میاد، 23 میشه بسته های پنجگانه رونق و اشتغال در سال 96. دوباره این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به 5 تا بسته میشه. بسته تامین مالی سرمایه گذاری، بسته جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی، بسته اشتغال و تمامنسازی نیروی کار. 24 پروژه های اقتصاد مقاومتی اولویت دار سال 96. دوباره 95 پروژه چی میشه؟ تعریف میشه. دقت کن 687 تا آخرش میشه 95 پروژه. و آخرین برنامه‌های بعدیشون برنامه اشتغال فراگیر در سال 96 میاد. 29 برنامه‌شون هم دسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی مهر 96 بیرون میدن. این در واقع برنامه‌ای است که الان شما اگر روی سایت اقتصاد مقاومتی برید اینا توش هست، روش هست. حالا یه سریش ممکن نباشه ولی خیلی اینا هست.
درست.
این برنامه‌هایی که در واقع اینا چیکار کردن؟ خب حالا چی میشه؟ خب ما انتظار داریم از این همه برنامه 687 تا، این همه برنامه و این همه تر، خب حداقل اقتصاد یه مقدار وضعیتش بهتر بشه دیگه. یعنی اینا برای وقتی که بخواد اجرا بشه این یه مقدار اقتصاد مقاوم بکنه با توجه به اهدافی که در اقتصاد مقاومتی هست. یک لحظه اجازه بدید من اینو بگم، این قصه رو بگم بعد شما. خب یکی از این برنامه ها مقاوم سازی تولید بود که این مقاوم سازی تولید یکیش از چه طریقی اجرا میشد؟ محدود کردن واردات. مقام معظم رهبری امسال فرمودن که واردات کالای غیر ضروری باید چی بشه؟ حرام شرعی اعلام بشه. ایشون فرمودن. خب حالا ببینیم که ما واردات دو جور داریم. یه واردات رسمیه که از مبادی رسمی میاد. این آماری که من بهتون میگم از واردات مبادی رسمیه. از حدود 5600 گروه کد تعرفه حدود 43 میلیارد دلار کارهای وارداتی کشور بوده. این 43 میلیارد دلار کارهای وارداتی در سال 95 ما رتبه اول وارداتمون ذرت دامی بوده، رتبه دوم لوبیا و سویا بوده، رتبه چهارمون خودرو بوده. خودروی چی؟ خودروهای 1500 سی سی تا 2000 سی سی. چی بوده؟ بنز بوده، هر شبت خدمت شما تویوتا بوده، چین، ماشین های چینی الا ماشاءالله جیلی و لیفان و اینا بوده. حوض آشپزخانه، آناناس، ظرفشویی، روشویی، کاغذ دیواری، ساعت مچی، مجموعه سینمای خانگی، اساره ها، اسانس ها، اشیایی برای بهداشت و داروخانه ها از کاوچو، ساعت مچی، دستگاه های موزدائی، کره بسته‌بندی، دوربین چشمی، ساعت مچی، توپ فوتبال، ماشین های ظرفشویی، گلابی هندی، ماشین های ظرفشویی، نارگیل رنده شده، شامپوها، توتونا، انواع و اقسام این کالاهایی که ما در داخل کشور میتونیم چیکار کنیم؟ داره تولید میشه تو کشور و امکان تولیدش هست. الا ماشاءالله همجوری گر رو گر اینا دارن وارد کشور میشه. اینا تازه چیه؟ اینا رسمی شه. خب قاچاق کالا الا ماشاءالله بیداد میکنه. شما یه چرخی بزن تو این بازارها و این بازارهای اصلی تهران و شهرهای دیگه، انواع و اقسام کالاها رو شما چینیش رو میتونی پیدا کنی، ترکیش رو میتونی پیدا کنی و اکثرش هم قاچاقه، هیچ کی هم ردش رو نمیتونه بزنه. خب این چی؟ خب این میشه اقتصاد مقاومتی. دو، نرخ ارز. شما اشاره فرمودید اصلا این که ابلاغ شد اینا دلیل چی بود؟ دلیلش به خاطر اون شوکه بود که دلار رفت بالا. قرار بر این بود که ما مقاوم کنیم اقتصادو که دیگه وقتی یه همچین شوکی وارد میشه اتفاقی نیفته. خب دوباره دلار از 3000 تومان از سال در واقع 92 الان میشه حدود مثلا 4800 تومان. حالا ما نمیگیم که 5000 تومان که دفعه چیز نشه، ما ان شاء الله میگیم که کمتر بشه 4000.
ما بگیم اون نگیم شده 5000
آره. تومان آره. حالا ولی یکی بودجه دولت
نه نشد. از این رد نشید. ببینید الان مسئله من اینه.
من برمیگردم بگید. بذار من اول بگم که نتیجه این سیاست ها چی شد، بعد دوباره برمیگردم هر موردش که خواستی بیام بحث میکنیم. بودجه دولت، شما نگاه کنید بودجه دولت از اولین برنامه توسعه که تو ایران اتفاق میفته از 1327، یعنی برنامه 7 ساله کشور که انجام میشه 1327 که اولین بودجه نوشته میشه، بودجه جاری 70، عمرانی 30. اومدیم 70 سال بعد یعنی 1397 الان بودجه جاری 73%، بودجه عمرانی 67-8%. چه تحول؟ 27-8%. چه تحول اتفاق افتاد؟ قرار بر این بود که بودجه از نفت مستقل بشه. چطور میشه وقتی که نفت ما رو نمیخرن دولت مشکل مواجه میشه، دولت نمیتونه هزینه‌های جاری خودش هم تامین کنه؟ چه وضعیه اقتصاد مقاومتی که 4 سال اتفاق افتاده؟ یکی دیگه از این مسائل بحث رشد نقدینگی و تولیده. ما تو اقتصاد اون نقدینگی الان شده بیش از 1400 هزار میلیارد تومان، بیش از 20% حدود 30% نقدینگی در سال داره رشد میکنه. تولید ما چند درصد رشد میکنه؟ یا تولید اون منفی رشدش یا میشه 3% غیر نفتیش. حالا سال 95 بانک مرکزی اعلام کرده 12.5% که 60 خورده ای درصدش فقط ناشی از نفته. خب این نقدینگی چی داره میشه؟ این هم یه قصه بسیار مفصلی داره که این نقدینگی اگه ما نتونیم جمعش کنیم و ادایتش نکنیم به هیچ وجه بحث اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.
درسته. خب اولا من خواهش کنم اگر که همکارانمون در بخش اجازه بدن چند دقیقه رو با ما وقت بدن، ما آخرین بحثمون رو به یه جمع‌بندی برسونیم. ثانیا من از هر دو بزرگوار یک سوال مشخص دارم و اون همینه. سال 91 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نبود، بحران ارزی تو این کشور پیش اومد، دلار رفت بالا، تورم زیاد شد، مشکلات پیش اومد و همین آمارهایی که آقای دکتر ارائه دادن اتفاق افتاد. سال 96 هم 4 سال بعدش دوباره همون بحران داره اتفاق میفته و همون اتفاقات هست. ما چجوری میتونیم بگیم این اقتصاد مقاوم شده وقتی که از یک ناحیه و از یک زاویه دو بار داریم گزیده میشیم؟ یعنی هیچ جور نمیشه اینو توضیح کرد که آقا الان امروز دلار با این قیمتی که وجود داره اصلا با اقتصاد مقاومتی و سیاستی که بعد اجرا میشده نمیخونه. خیلی هم زمان نداریم، هر دو بزرگوار کوتاه پاسخ بدید که بالاخره این چجوریه.
بله، عرض کنم که این روند خب یه سریش تاریخیه، نمیتونیم بگیم فقط از سال 90 به بعد هستش. مثل همین اتکای به بودجه، ولی خب شتاب گرفته. بودجه جاری تردیدی نیست، شتاب قابل ملاحظه‌ای داشته. اما نکته ای که هست، ببینید راجع به عرض اشاره فرمودین، من یه موضوع رو شفاف واسه جناب عالی که مطلع هستین، آقای دکترم مطلع، ولی واسه مردم بیان بکنم. هر میزان ما تقاضا برای عرض ایجاد کنی بایستی عرض داشته باشیم. تو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و تو برنامه پنجم تمام ورود تمامی کالاها آزاد شده، اقتصاد مقاومت میماده این تغییر نکرده. واسه همین یه روز شما میخوندید که شطور وارد کشور میشه با اون مرض کرونا، بیماری مسکن، خیلی اینا قابل تحمل، یا سنگ پا یا ایشون فهرست میخوان، فهرستای دیگه میان نیومدن وارد کنن، مجاز بوده.
بله.
همه چیز مجازه. توی اجلاس اپک وقتی که میپرسن راجع به سود بازرگانی 150% که تایوان گذاشته بود واسه واردات برنج، بهشون میگن، میگن اینا ما وقتی به تصمیم میخوایم بکنیم منافع ملی رو فقط در نظر میگیریم. خوبه این عهدنامه ها و به اصطلاح اینا. اینجا ما هرقدر تقاضا واسه ارز ایجاد بکنیم باید تراز پرداخت همون موازن ارزیمون به هم میخوره، باید ارز داشته باشیم. من میخوام اینو ارز بکنم، یک تصمیم راجع به بازرگانی خارجی یعنی واردات، یعنی ایجاد مشکل برای بخش ارزی ما.
خب یعنی هیچ کاری نکردیم دیگه، تو اصلا زمان ندارم.
این حوزه ما خونسا بودیم، همین الان هم آزاده همه
یعنی
چیز بیاد.
یعنی آسیب‌پذیریمون رو هیچ فکری به حالش نکردیم.
نه، یعنی اقتصاد مقاومتی، یعنی اینکه تولید و تولید که هم اشتغال میاره، کلی به اصطلاح ارزش افزوده واسه کشور داره. اما در اینجا ما با واردات میدان بازی که غیر از قاچاق اضافه میکنه به این تقاضاهای ارزی. بنابراین این مثل آبچشیه که هر چقدر شما عرض داشته باشید باز کم میاری، چون اون طرف رو باز گذاشتی. دقت میکنیم الان هم که دولت اومده روی سود بازرگانی رو خودروهای چیز گذاشته، یکی از شعب تو دیوان عالی اومده گفته نه این خلاف هستش و اینها،
دولت قبول نکرد.
وظیفه ذاتی دولتی اصلا طبق قانون باید این کارو بکنه. خیلی دیر هنگام این کار شده، یعنی خیلی خیلی دیر هنگام هست. واسه همه تولیدات ایرانی متناسب با نیاز اون چی که به اصطلاح کم بوده باید واردات در واقع صورت بگیره. بنابراین این یه نکته دیگر راجع به عرض بگم. ببینید ادبیات باید نهادسازی بشه. واسه وابستگی، کاهش وابستگی به نفت، صندوق توسعه ملی بود. الان ببینید بسیاری از اولویت های ملی رفته تو صندوق. اگر نبود چی میشه؟ صندوق توسعه ملی راه روسه ارزم، ثبات ارزم رو باید صندوق داشته باشیم. نمیتونیم به صورت بسیط اداری این رو چیز مهم. نقطه اصلیش همون مسئله واردات که تقاضای ایجاد میکنه و انواع روش های مشوق واردات، تعرفه های ناظر، اینا همه متشویق وارداته به جای مثلا کمک به صادرات. نقطه دومش هم یه نهادسازی میخواد، همه بدونن که یه دست برتری وجود داره قدرتمند، هر کی بخواد سفته بازی تو این بازار بکنه عقب باید بشینه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. متاسفانه آقای دکتر فرصت نداریم که پاسخ شما رو پخش کنیم، فقط یه تک جمله اگر بتونیم براتون بزنیم، چون واقعا اصلا زمان بهمون ندادم متاسفانه.
خب من خواهش می‌کنم که زمانو بدن.
نردن دیگه، حالا
در ارتباط با بحث عرض من خدمتتون میگم یه ضرب المثلی هست
ندادن
که میگن که
نه اصلا زمان ندادم، ببخشید. من عذرخواهی می‌کنم ازتون، من واقعا شرمنده‌ام. از شما ممنونم، تشکر میکنم که امشب همراه ما بودیم و شبتون بخیر. خدا نگهدار.